کجا لایق دیدار تو باشم. مستان دل اغیار چه لازم که در این عهد، هر جای که قلبیست به بازار تو باشد.
هر جای که قلبیست به بازار تو باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشون. سلام به شما ایرانیان سرافراز، صبحتون به خیر و نیکی. صبحی که با نام علی علیه السلام آغاز میشه، صبح عدالت و صبح شجاعت و صبح مهربانیه. امروز روز میلاد مردی است که شمشیرش برای حق میزد و دلش برای یتیمان میتپید. امروز روز تولد امام علی علیه السلام، پدر عدالت، تکیهگاه انسانیت و الگوی زندگی. امیدواریم در این صبح مبارک دلهامون شبیه راه امام علی علیه السلام روشنتر و قدمهامون استوارتر از همیشه باشه. میلاد با سعادت امام علی علیه السلام و روز پدر بر شما ایرانیان سرافراز مبارک.
گل و سنبلند،
گل و سنبلند،
یا که هوای بهار،
یا که هوای بهار،
زمزمه بلبل،
زمزمه بلبل،
یا که نوای هزار،
یا که نوای هزار،
نغمه روح القدس میرسد از بزم اوست، نغمه روح القدس میرسد از بزم اوست، یا که نسیم سبا میرسد از کوی یار، میرسد از کوی یار،
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی
خب مبارک و میمون باشه این صبح دلانگیز شنبه 13 دی ماه 1404 هجری خورشیدی و 13 رجب 1447 هجری قمری. در نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما هستیم. من آرش دارابی هستم همراه با همکاران بسیار خوب و پرتلاشم، تهیه کننده محترم آقای سید احمد محمودی، صدا بردار گرامی آقای مهدی سلیمی و هماهنگی خوبمون آقای روح الله محسنی. تا ساعت 14 حاصل تلاش همکارانمون رو براتون پخش میکنیم. انشاءالله که لذت ببرید و در کنارمون بمونید. اگر نظری داشتید، پیشنهادی داشتید، انتقادی داشتید، به سامانه 30553 ارسالش بفرمایید یا به شماره تلفن 162 بدون پیش شماره زنگ بزنید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های رادیو معارف اعلام بفرمایید. اولین برنامه‌ای که تقدیم شما میکنیم طبق جدول پخش برنامه‌ها برکرانه نور هست، تفسیر سوره مبارکه انعام آیه نورانی 91 توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم شما میشه. به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم، همراهمون بمونید.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی اليهم فاسألوا اهل الذكر
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. و ما قدر الله حق قدرهی ادغال و ما انزل الله و علا بشر من شی قول من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدن للناس تجعلونه قراقیز تبدونها و تخفون كثيرا و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. بعد از نقل جریان نبوت بسیاری از انبیاء علیهم السلام درباره کسانی که منکر نبوت و رسالت بودن این بخش را نازل فرمود. فرمود اونها که گفتن خداوند چیزی بر بشر نازل نکرد، اون طوری که شایسته الوهیت خداست او را نشناختن. گرچه از تفسیر علی ابن ابراهیم این چنین برمی آید که به ما قدر الله حق قدرهی، یعنی ما عظموه حق عظمته و ما وصفوه حق وصفه، یعنی اون طور که شایسته بزرگ داشته خداست خدا را تعظیم نکردن، که به ما قدرو یعنی به ما عظمو و ما وصفو. لکن اصل عدم تعظیم به همون عدم معرفت برمی آید، چون خدا را اونطوری که باید بشناسن نشناختن، در نتیجه اونطوری که باید انجام وظیفه کنن نکردن. اگر کسی خدایی را بشناسد هم اوصاف ذاتی او را میشناسد، به وحدت او پی میبرد، هم بسیار از اوصاف فعلی او را میشناسد. اگر کسی بداند الوهیت یعنی چه، یقیناً میفهمد الوهیت شریک بردار نیست، و اگر بداند الوهیت یعنی چه، یقیناً میفهمد خداوند حکیم و هادی است، امتها و جوامع بشری را بدون وحی و نبوت رها نمی کند. چرا؟ برای اینکه الوهیت وصف اون ذاتی است که همه کمالات را داراست و به طور نامتناهی داراست و این کمالات عین ذات اوست. اگر همه کمالات را به طور نامتناهی داراست و عین ذات اوست، هم به وحدت خدا پی میبرد، برای اینکه خدایی که عین کمالات نامتناهی است جا برای غیر نمیگذارد، در قبال نامتناهی که نمی شود یک مبدع دیگر فرض کرد. لذا در اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت شهد الله انه لا اله الا هو، یعنی خود الوهیت شهادت به وحدانیت می دهد. مثل این که انسان بگوید این دریا چون نامتناهی است جا برای آب دیگر نیست، اگر محدود باشد جا برای آب دیگر است، اما چون آب این دریا نامتناهی است جا برای آب دیگر نیست. اگر کسی خود اون دریای غیر متناهی را بشناسد، یقین پیدا میکند به اینکه جا برای آب دیگر نیست. اگر کسی الوهیت را بشناسد، یقین پیدا میکند به اینکه او واحد است لا شریک له. لذا فرمود شهد الله انه لا اله الا هو، شهد الله یعنی شهادت الوهیت. البته شهادت لفظی هم هست، خدا در قرآن کریم که زبان وحی است فرمود لا اله الا الله لا اله الا انا و مانند آن، و توحید را می شود با وحی ثابت کرد، ولی اصل وحی را اصل اثبات مبدا را نمی شود با وحی ثابت کرد. اصل اثبات مبدا باید با عقل ثابت بشود. وقتی اصل مبدا با برهان عقلی ثابت شد، اونگاه از طرف اون خدایی که با عقل فهمیده شد و درک شد ممکن است کسی معجزه بیاورد و با اعجاز میتوان ثابت کرد که خدا فرموده است که من شریک ندارم. توحید را میشود بالاخره با نقل ثابت کرد، ولی اصل مبدا را نمیشود با نقل ثابت. پس اگر کسی الوهیت را خوب بشناسد یقین پیدا میکند به اینکه الله شریک ندارد. لذا در همون حدیث معروف وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه و از ائمه دیگه مرحوم کلی نقل کرد که اعرف الله بالله و رسول بالرساله، الله را با الوهیت بشناسید. پس اگر کسی الوهیت را بشناسد یقینا به توحید او پی میبرد، چون که اگر کسی الوهیت را بشناسد یقین دارد که او هادی و حکیم است و مردم را رها نمی کند. لذا در این آیه سه تا برهان هست که دو تا به صورت نقض ذکر می شود، یکی به صورت اصل مسئله و برهان حلی. این که فرمود و ما قدر الله حق قدرهی، این برهان اول است. یعنی ای کسی الله را خوب بشناسد یقین پیدا میکند که این الله حکیم است، هادی است، مردم را بدون راهنما رها نمی کند. اون برهان دوم و سوم نقض است. لذا این آیه کریمه مشتمل بر سه برهان است که برهان اول تام است، ناکاری به نقض ندارد. برهان دوم و سوم نقض است. برهان اول این است که اگر کسی الله را بشناسد یقین پیدا میکند که الله اون مبدعی است که برای مردم هادی و راهنما اعزام میکند. اون خدایی که حکیم نباشد، اون خدایی که هادی نباشد، اون خدا نیست. اون خدایی که آفرید میپروراند. خدا همونطوری که گیاهان را آفرید، اونها را با آب و باران، با هوا و آفتاب می پروراند، انسان را هم که آورید با وحی می پروراند، با عقل و فطرت از درون و با وحی از بیرون می پروراند. پس اگر کسی منکر نبوت عامه بود او خدا را نشناخت. شما ببینید اولین برهانی که وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه در کتاب شریف کافی کتاب الاضطرار الالحجه نقل میکند همین است. اما چون خدا حکیم است ممکن نیست مردم را بدون راهنما رها بکند. خب اگر کسی الوهیت را بشناسد حکمت او را هم میشناسد، هدایت او را میشناسد. اگر اسماء حسنا او این حکیم است، اگر اسماء حسنا او این است که هادی است، کفا بربک هادیا و نصیرا. خب پس اگر کسی نبوت عام را منکر شد، یعنی گفت خدا برای هدایت جوامع بشری پیامبری نفرستاد، او خدا را نشناخت. این برهان اول. همونطوری که شناخت خدا دلیل بر توحید اوست، شناخت خدا دلیل بر مبدعیت او نسبت به رسالت و نبوت هم خواهد. این برهان تام است، کاری به شأن نزول ندارد، کاری به مکی و مدنی بودن ندارد، کاری به اینکه معترضان یهودیان یا غیر یهودی ندارد. این برهان اول. اما برهان دوم که پاسخ اشکال است، این نقضی است. از قال و ما انزل الله علی بشر من شیء، اون چیزی که از تفسیر علی ابن ابراهیم برمی آید این است که گویندگان این حرف قریش و یهودی ها بودند. البته ممکن است در جمع یهودی ها مشرکین حضور داشته باشند و ممکن است اون قریش که گفت یهودی باشد، اما وجود مشرک در جمع یهودی هیچ نقشی ندارد، چون از صدر و ذیل جواب برمی آید به اینکه این اعتراض کننده ها یهودی بودند. پس اگر قریش در کنار یهود بود، یا خود اون قریش نهله یهودیت را پذیرفته بود، یا نقشی در زمیمه اینها نیست. چه اینها باشن چه نباشن، محور سوال و جواب حرفها یهودی است. از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء، برخی که خواستن بگویند گویندگان فقط مشکیدن، مشکلشون همین بود که این سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد،
و یک جا هم نازل شد و در مکه سخن از یهودیت و مسیحیت و امثال ذالک نبود که این اشکال قبلا بازگو شد. پا قبلا هم پاسخ داده شد که چطور در مکه سخن از یهودیت نبود. البته بحث های اساسی به احتجاجات فراوانی که قرآن کریم با اهل کتاب نقل میکنه در مدینه است، اما ممکن نیست اصل احتجاج با اهل کتاب در مکه رخ نداده باشد. برای اینکه چطور دین ادعای جهان شمولی دارد و در جزیره العرب عده زیادی از اهل کتاب حضور دارند و 13 سال اصلا درباره اونها سخن نمیگوید، این که قابل قبول نیست. نمونه های این که در سور مکی از اهل کتاب سخن به میان آمده همون سوری است که در مکه نازل شد. مثلا سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شد، از آیه 103 به بعد بسیار از جریان موسی کلیم را ذکر میکند. و ما ثم بعثنا من بعدهم موسی با آیاتنا الى فرعون و ملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. اونگاه قصه را شروع میکند از آیه 103 سوره مبارکه اعراف تا آیه 176 همون سوره. خب این بخش عظیم درباره جریان بنی اسرائیل است. در حدود 70 آیه در این زمینه از سوره مبارکه اعراف مربوط بنی اسرائیل است. خب این سوره اعراف در مکه نازل شد دیگه. چه اینکه سوره مبارکه مریم هم که در مکه نازل شد، هم جریان موسی کریم سلام الله علیه به صورت مبسوط آمده، هم جریان عیسی مسیح. در سوره مریم که در هجرت اولا مسلمون ها از مکه به حبشه مهاجرت کردند و بخش از این آیات را برای نجاشی قرائت کردند، هم جریان مسیح ها در این سوره آمده است، هم جریان یهودی ها. اصولا این سوره مبارکه در آغازش از جریان زکریا و یحیی شروع می شود، بعد کم کم به جریان عیسی مسیح. وقتی که جریان عیسی مسیح را تا آیات سوره مبارکه همون مریم آیات 38 به بعد ختم میکنن، اونگاه از آیه 51 به بعد می فرماید وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. جریان وجود مبارک موسی را به صورت مبسوط ذکر میکند. خب این که نامی از انبیاء ابراهیم برد و از موسی کلیم و از عیسی مسیح علیه السلام زیاد سخن به میان می آورد، چه در سوره اعراف که مکی است، چه در سوره مریم که مکی است، این نشون میدهد که جریان اهل کتاب در مکه کاملا مطرح بود. پس یک شاهد عام آن است که کتابی که میگوید من برای جهانیان نازل شده ام 13 سال در مکه سخن بگوید، در حالی که در جزیره العرب عده زیادی اهل کتاب هستند و هیچ در این زمینه حرف نزنند. این شاهد عقلی عام. نمونه هایی هم در سور مکی است، در سور مبارکه اعراف، در سور مبارکه مریم که در جریان اهل کتاب به صورت مبسوط رو هم گفتن. پس نمی شود گفت که در مکه اهل کتاب نبودن. از این که از قال و ما انزل الله على بشر من شيء معلوم شد اهل کتاب بودن، این نقض نشون میدهد. اما اون اهل کتاب خصوصی یهودی هم بودن، برای اینکه در جواب فرمود قول من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس، معلوم شد یهودی ها بودن اینا. که تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا. مطلب بعدی آن است که ضمن این که فرمود شما اصل وحی را پذیرفتید، نوبت عامه را و نوبت خاصه را هم جریان موسی کریم سلام الله علیه را پذیرفتید، فرمود به این که همونطور که شما جریان موسی کریم را پذیرفتید، تورات را پذیرفتید، بعد انکار کردید، منافات هم ندارد اصل وحی را بپذیرید بعد اصل وحی را انکار کنید. چون همین یهودیا وقتی چون لجوج و عنودن در هنگام لجاجت می‌بینید اصل اسلام را زیر سوال می‌برند. شما در سوره مبارکه نساء که قبلا گذشت آیه 51 این مطلب بود. آیه 51 سوره مبارکه نساء این بود که الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. فرمود نگاه به اهل کتاب بکن، اینا چگونه داوری جائرانه میکنن. اینا میگوین مشرکین متمدنتر از مسلمینن، اینا روبه راهترن، اینا به صراط مستقیم نزدیکترن. خب این حرف کیه؟ حرف انسان لجوج انود است دیگر. یعنی لتنذر بهی قومن لدا، اینا جزء علدالخصام هم. هم مشرکین جزء قوم لدن هم اینها. وگرنه یهود که نمیتواند بگوید مشرکین از مؤمنین اهدا سبیلنن که، مگر او لجاج الم تر الالذین اوتو نصیبن من الکتاب اینا یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفرو، یعنی درباره کفار چنین فتوای میدن، و یقولون للذین کفرو هاولائه یعنی این کفار اهدا من الذین آمنو سبیلن، راه اونا بهتر از راه ایناست. چون که در بخشی از سوره مبارکه آل عمران ذات اقدس اله اینا تصفیه میکند، میفهمد یهودی ها گفتن که ابراهیم از ما بود، مسیح ها میگن ابراهیم از ما بود، خدا هم فرمود آخر اون قبل از شما بود، چگونه قصد شما بود. آیه 65 به 66 سوره مبارکه آل عمران یا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعد افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بعلم فلم تحاجون فيما ليس لكم بعلم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يهوديا ميگن ابراهيم يهودي بود، مسيحا ميگن ابراهيم مسيحي بود. ذات اقدس اعلام فرمود که این قبل از نزول تورات و انجیل زندگی میکرد، این چگونه میتواند یهودی یا مسیحی باشد؟ پس این گونه از داوری های عجولانه لجوجانه را اهل کتاب دارن. پس نمیشود گفت که چگونه کسی اهل کتاب است بعد بگد ما انزل الله علی بشر من شی. بنابراین اگر کسی بگوید در مکه یهودی ها نبودن، این با خود قرآن موافق نیست. اگر بگوید گوینده ها مشرکین بودن، این با جواب نقضی قرآن موافق نیست. جواب اول کار به نقض ندارد. هر کس که گفت خدا پیامبری نفرستاد، او در حقیقت خدا را نشناخت، چون حد وسط اون برهانی که وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه در باب الاسترار الالحجی قام میکند همون حکمت خداست، عدل خداست، هدایت خداست. و اما برهان دوم و سوم که نقضی است و جدال احسن است، این ناظر به اهل کتاب است. برهان سوم این است، فرمود و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. فرمود به اینکه خب اگر وحی نبود، نبوت نبود، این گونه از معارف الهی که مربوط به اسماء حسنای خداست، مربوط به عصمت، نبوت، ولایت و مانند آن است که از شؤون انسان کامل است و بخشی مربوط به معاد است، چگونه در بین شما رواج پیدا میکرد؟ این که فرمود و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، این ناظر به آن است که یه سلسله معارفی هست که شما نمیتوانستید از خودتون یاد بگیرید، چه اینکه گذشتگان شما هم نمیتوانستن عالم به این علوم باشن و به شما ارث برسانن، نه شما اهل این بودید نه گذشتگانتون. این سلسله علوم معارف غیر از اون مسائل ابتدایی است یا علوم حصولی طبیعی و تجربی است که ذات اقدس اله فرمود خداوند وقتی شما را به دنیا آورد عالم به این مسائل نبودید، ابزار ادراک و فراگیری اینها را به شما داد. چون در حقیقت دو رشته علوم را ذات اقدس اله در قرآن کریم مطرح میکند، یه سلسله علوم حصولی مربوط به بخشای تجربی است نظیر کشاورزی، دامداری، طب و سایر بخشای علوم تجربی. این رو در سوره مبارکه نعل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، وقتی شما به دنیا آمدید منجم نبودید، طبیب نبودید، کشاورز نبودید، مهندس نبودید و ماننده. بعد فرمود وجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، خدا مجاری ادراک را در اختیار شما قرار داد تا شما شاکر باشید. بهترین شکرم این است که این مجاری ادراک را به جا کار ببرید، یعنی چشم و گوش و قلب را برای فراگیری علوم سودمند به کار ببرید. وقتی یاد گرفتید به جا مصرف کنید، هم به جا یاد گرفتن و به جا مصرف کردن به نوبه خود شکر عملی است. و معتقدم باشید که همه این نعم ما بکن من نعمت من الله، بعد از این صرف نعمت هم الحمدلله فراموشتون نشود، که این شکر لسانی است. خب این یه امر عام است که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، و برای اینکه به این علوم راه پیدا کنید جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. در این قسمت همه یکسانه. یه سلسله علوم دیگر هست که مربوط به شناخت مبدا و معاد عالم است، شناخت اسماء حسنا خداست، شناخت نبوت است، ولایت است، عصمت است، که این علوم بدون راهنمای وحی ممکن نیست. گرچه فی الجمله ممکن است برخی از خطوط را عقل درک بکند، ولی اگر وحی نیاید و این عقل را شکوفا نکند این دفن می شود. این به یثیر لهم دفائن العقول ناظر به آن است که انسان‌ها اون دفینه و گنجینه را دارند، وحی از بیرون می آید و این گنجینه ها را شکوفا بکند، وگرنه اینها دفن می شود. خب در باره این بخش دوم از علوم است که خداوند می فرماید این علوم معارفی که پیش شماست اینا کی به شما آموخت؟ این هم نشون میداد که خطاب به اهل کتاب است، خطاب به مشرکین نیست، به اینکه مشرکین از این علوم خبری نداشتن. که مشرکی که میگفت به اینکه اگر خبری هست معادی هست باید همین دنیا باشد، این نمیداند معاد ارتقال از دنیا به آخرت، از خود دنیا تبدیل به آخرت میشود. نه معاد معنیش است که انسانی که مرد دوباره به همین دنیا برمیگردد دوباره در دنیا زنده می شود، که اون تناسخ است، اونید که معاد نیست. او که نمی داند وحی و نبوت به رسالت بر هر کسی نازل نمی شود. امرد لولا نزل هذا القرآن و علی رجل من القریتین عظیم. او که درکی ندارد که وحی که با سرمایه‌داری کار ندارد، که او درک نمی کند. بگن اگر وحی حق است بر کسی که مدعی نبوت است نازل شد، خب بر ما هم نازل بشود. این کسی که درک ندارد میگد که چرا خدا با ما سخن نمیگوید، یا چرا قرآن بر فلان سرمایه‌دار مکه یا مدینه یا مکه یا طائف نازل نمیشود، این که اصلا معنای وحی و نبوت درست درک نکرده. که خداوند به چنین گروهی که نمیفهمد و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، این علمی ندارن تا خدا بفهمد این علم کی به شما آموخت. این یه برهان سوم مسئله است. در جدال احسن جدال دوم است، از در اصل استدلال دلیل سوم. این علم الانسان ما لم یعلم برابر آن است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. اما این علومی که مربوط به اسماء حسنا و وحی و نبوت و رسالت و مسائل ماورای طبیعی و معاد و بهشت و جهنم و امثال ذالک است، این علومی نیست که انسان با درس و بحث یاد بگیرد. لذا فرمود انبیا آمدن چیزهایی به شما یاد میدهند که شما نه تنها نمیدانید، هرچم بکوشید نمیتوانید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. بالاتر از همه به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، نه ما لم تعلم. با اون مقام شامخ نبوت فرمود تو با همه نبوغی که داری اگر وحی نیاید نمیتوانی اونها رو یاد بگیری. اونا جایی نیست که تو مکتبهای کسی باشد، تو کتاب کسی باشد انسان مطالعه کند یاد بگیرد. پس این کریمی که به عنوان جدال دوم و دلیل سوم در آیه محل بحث مطرح است، اون علم خاص است، که این علم خاص رو مشرکین نداشته، اهل کتاب دارن. فرمود و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، پس یه علم خاص است. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. خب حالا بعد از بیان این سه برهان فرمود به این که قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، اینا نه جزء خواصن و نه جزء توده مردم. اگر جزء خواص باشن همون برهان اول بر اونا کافیست، اگر جزء توده مردم باشن این جدال دوم و سوم برای ناکام. قول الله ثم